من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن علی اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در ارتباط با سیره عقلا و حجیت سیره عقلا بود. عرض کردیم ادله‌ای بر حجیت سیره عقلا مطرح شده، رسیدیم به دلیل نقض غرض. عرض کردیم مرحوم صدر مطرح کردن که اگر شارع سکوت کنه در حالی که راضی با سیره عقلا نیست، کار او نقض غرض است و نقض غرض هم بر شارع حکیم قبیح است. پس چون نقض غرض قبیحه، ما میفهمیم که سیره عقلا مطابق با اغراض شارع بوده است. من عرض کردم نقض غرض رو دو تا معنا میشه کرد. یه معنا اینه که به هر حال شارع و مولای ما یه ملاکاتی داره، یه مصالحی داره، میخواد یه جوری جامعه رو اداره کنه، تربیت کنه، و اگر قرار باشه سیره عقلا برخلاف این اغراض مولا و شارع باشه، نباید سکوت کنه، چون این مخالف اون تربیت یا تأمین ملاکات و مصالحی است که اون با احکام خودش داره تحققش میده. این یه تعبیر بود. تعبیر دوم نقض غرض این بود که غرض شارع از تکالیف تحقق تکالیف در خارج است، و اگر قرار باشه سلوک عملی بر خلاف اون خلاصه واجبات یا الزامات یا دستورات مولا باشه، این میشه نقض غرض. پس غرض از تکلیف امتثال تکلیفه، و هر سیره‌ای که منجر به عدم امتثال تکلیف بشه میشه نقض غرض، نه به ملاکات و مصالح عامه تکلیف. پس مولا چرا گفته این کار رو انجام بده؟ به خاطری که این کار در خارج انجام بشه. حالا اگر یه سلوک عملی بود که منجر به ترک این کار میشد، این میشه نقض غرض. و از این جهت شارع باید در مثل این موارد اعلان کنه که این رفتار اونها مخالف با نظر منه. این وجهی است که آیه صدر در ارتباط با این مسئله گفتم. آره، یعنی ملاکات شارع مد نظره. اغراض مولا یعنی شارع ممکنه که از چند دستور یک هدف دنبال کنه، مثلا چند دستور کنار هم مجموعش تأمین کننده یه هدف باشه. اینا کتون آره، مثلا غرض مولا عبارت هست از این که اختلاف طبقاتی رو کم کنه، و یه سیره وجود داره که این اختلاف طبقاتی رو زیاد میکنه. مثال میزنم، مثلا سیره عقلایی بر اینه که هر کس حیازت کرد میشه مالک. خب علل قاعده کی میتونه زمین‌های بیشتری رو تصرف کنه؟ اون که ادوات داره، کامیون داره، وسائل داره، تراکتور داره، هرچی امکاناتش بیشتره میتونه زمین بیشتری رو تصرف بکنه. قاعده حیازت منجر به چی میشه؟ منجر به این میشه که پولدارا پولدارتر بشن و بیپولا بیپولتر بشن. مثال دارم میزنم، شارع میبینه این سیره عقلایی که من هازم ملک، این عملا با اون اغراضش نمیسازه. چون با اون اغراضش نمیسازه، اینجا باید بگه که نه آقا، من قاعده حیازت رو قبول ندارم. حالا من اینو بعد تو بنای عقلا شاید بگم. الان امروزه در عرصه بین الملل به نظر من قاعده حیازت استثناءات زیادی برش وارد شده، و کم کم دارن به این نتیجه میرسن که قاعده حیازت رو در عرصه بین الملل تعطیلش کنن. البته بعضی از اساتید حقوق بین الملل با این نظر ما موافق نیستن، ولی به نظر ما از کنوانسیون ها این بر میاد. مثلا ما یه مفهوم جدید داریم، میراث مشترک بشریت، چند تا معاهده و کنوانسیون داریم مثل معاهده جنوبگان داریم، مثل معاهده کرات داریم. خب الان میگن این که یه کسی بره به کره ماه، اولین کشوری که رفت کره ماه، بگه که اینجا مال منه دیگه، کسی حق نداره بیاد، من حیازت کردم دیگه کره ماه. اصلا معاهده دارن که همچی کاری نمیتونید بکنید، ولی اگه حیازت به این معنا باشه که دیگه کشورهای قدرتمند میتونن همین دنیا رو کم کم تصرف کنن و به دیگران سهمی ندن. حتی عرض کردم که مثلا تو همین کنوانسیون حقوق دریاها هم میگن که اون چیزی که از کف اقیانوس ها استخراج میشه رو نمیتونن اونهایی که استخراج کردن بگن مالکن، بعد یه سهمی برای کشورهای توسعه نیافته یا کشورهای در حال توسعه قرار بدن. یعنی یه جورایی میگن قاعده حیازت دیگه به نفع ما نیست، ولی اگر به نفع ما باشه خب ما که نمیتونیم از کف اقیانوس چیزی استخراج کنیم، مثلا توانشو نداریم، صنعتشو نداریم. کشورهای صنعتی و قدرتمند استخراج میکنن، روز به روز اونها قدرتر قدرتمندتر میشن، ما هم ضعیفتر میشیم. پس بعد قاعده حیازت رو تعطیل کنیم، اگه تعطیل نکنیم کشورهای صنعتی و قدرتمند روز به روز همه دنیا رو حیازت میکنن، نه دنیا کرات دیگر هم حیازت میکنن و ما هم روز به روز فقیرتر میشیم. از این جهت الان دیگه به نظر من قاعده حیازت در عرصه بین الملل با این معاهدات و کنوانسیون هایی که وجود داره شدیداً به چالش خورده، که اینکه شما اجازه داشته باشید، جنوبگان که عرض کردن معاهده داریم، قطب شمال و جنوب رو هیچ کس نمیتونه تصرف کنه، دریاهای آزاد رو دیگه حیازت تعطیله. یعنی کسی بره دریاهای آزاد بگه مال منه، اینجا رو من رفتم حیازت کردم، نه، دریاهای آزادم دیگه نمیشه حیازت کرد. کف اقیانوس ها و تمام منابع اونجا هم دیگه حیازت به اون معنای قدیمی میگن ممنوعه. یعنی میخوام بگم که شارع ممکنه همینی که امروز ما فهمیدیم همون زمان بگه نه، این قاعده حیازت با این وسعتش این به نفع عموم مردم نیست، من از این جهت اینو قبول ندارم. من داشتم اغراض رو توضیح میدادم دیگه، یعنی یه قرضهایی رو ممکنه یه سیره اقلایی به چالش بکشونه، شاره میگه نه منافات با قرض من داره. بسیار خوب، این استدلال بود. بفهم نه، اگر شاره یه تکلیفی داره و سیره در حقیقت مخالف با تکلیف شاره، خب اگر شارع نگه که این سیره تو مخالفه، نقض غرض کرده. غرض شما از اون تکلیفی که الان با این سیره داره مخالفت میشه، غرض امتثال اون تکلیف بود و سکوت شما داره این نقض غرض رو تحقق میده. اون تکلیف رو بیان کرده یا یعنی بیان کرده میخواد بگید خودش ردعه ها، اینو میخواد بگید. درسته، ایشون فهمن اگر شارع بیاد بیان کرده خودش این تکلیف رو، پس سیره رو رد کرده، پس از عدم رد امضا چیه؟ اینجا تصور ما، فرض ما اینه که تشریع کرده ولی تبلیغ نکرده، چون اگه بگه که دیگه خودش رده. پس اگر شارع حکمی تشریع کرده و بیان نمی کنه که آقا این کار شما خلاف اون حکم تشریع شده منه، این میشه نقض غرض. باید بگی یا به لسان این که این رو من واجب کردم و شما دارید ترک میکنید، یا به لسان این که من سیره رو قبول ندارم. سوال شما خوبه، ولی فرض مسئله اینه که حکمی رو تشریع کرده ولی نمیگه این سیره مخالفه با اون حکم تشریع شده من. روشنه؟ با حکم اونجا با ملاک، اینجا با حکم، فقط غرض. نکنید وقتی میگیم غرض شارع از احکام، شارع یه غرض ادنا داره که غرضش از حکم اینه که امتثال بشه. غرض شارع از این که گفته نماز واجبه چیه؟ میگه ما نماز بخونیم. پس غرض ادنای او همین نماز خوندنه. اما یه غرض مهمتر از نماز هم داره، مثلا اون چیه؟ تقرب الالهه. اون چیه؟ بحث عبودیت و بندگی و امثال این هاست. اون چیز آرامش و طمأنینه ای که به انسان دست میده. خواستم بگم هر دو غرض قابل تطبیقه و مرحوم صدر میفهمن نقض غرضه هر دو مد نظر ممکنه باشه. خب در جواب این استدلال گفتن اولا این دلیل اخص از مدعاست. چرا؟ چون ممکنه اغلای سیره ای داشته باشن که اون سیره ای که اغلا دارن اصلا با اونی که شارع تدوین کرده با همدیگه مخالفت نداشته باشه. مثلا سیره اغلا وجوب تقلید اعلم، خودشونو ملزم میکنن که از اعلم تقلید کنن و شارع میبینه که نه، از عالم هم میشه تقلید کرد، ضرورتی نداره از اعلم تقلید کنید. اما اگه شارع نگه که این تقلید اعلم با حکم من یه تخالفی داره، من تقلید اعلم را واجب نمیدانم، من تقلید از عالم را واجب میدانم، حالا اگه سکوت کنه نقض غرض کرده، میگه چه بهتر، اگه از اعلم تقلید کنن که بهتر از این که از عالم تقلید کنن. پس در حکم من وجوب تقلید عالم است، اما سیره اغلا چیه؟ وجوب تقلید اعلم است. اگر شارع از این رد نکنه، این نقض غرضی صورت نگرفته. اما ما تصور میکنیم تقلید اعلم واجب است، در حالی که تقلید اعلم واجب نیست، تقلید عالم واجب است. پس همیشه این گونه نیست که اگر سیره اغلا با حکم شارع متفاوت بود، سکوت شارع نقض غرض باشه، که ما از سکوت شارع بفهمیم که حتما شارع هم مقصود و منظورش این بوده. این یه جوابه که به این مسئله داده شده. جواب دوم اینه که این که بگیم وظیفه شارع است که اگر تکالیفش امتثال نمی شود، یک جوری به مردم اعلان کنه که خلاصه اغراض ما داره از بین میره، میگن اینم اول کلامه. این رو چون بحث میکنم دیگه اینجا به تفصیل چیزی نمیگم. خب این بعد از اینکه من گفتم وجوب تقلید عالم، و الا ما که نمیدونیم فعل واقع چیه، شاید اصلا شارع تقلید رو جایز ندونه، واجب ندونه. خب اینو اگه در هر سیره‌ای بگیم، پس هیچ سیره‌ای در حقیقت در مفاد خودش قابل اثبات نیست، چون سیره وجوب تقلید اعلم بود دیگه. شما میگید ما از وجوب تقلید اعلم سیره اغلایی جواز بالمعنی العام میفهمیم، یعنی میفهمیم که این حداقل مباح هست، اگه مباح نبود شارع اینو میگفت. پس هیچ سیره ای مفاد خودش رو اثبات نمیکنه. آره، ولی مفاد سیره رو اثبات نکردیم، از سیره استفاده کردیم ولی نه مفاد سیره رو. چی نشه؟
چطور که بگیم مولا وقتی نگاه میکنیم این نام بازن که در خوشون رو وجود در واقع اگه قرض اهم مولا و اباهه به ما نخص نباشه، این رو تعارض به نقراض واقعیه از اهم ملاکی اینجا یا لزوم ببینه برای جاهلین یا اباهه قرض اهمش باشه حتما مولا میگیم. پس معلوم میشه در برای جاهلین این ها آقای سیده و قرض که جاهل هم چطور بکنن، حالا جهلان قرض اهم هم اباهه است یا همون باز همون لزوم احتیاط مثلا داره همون لزوم اینجا اون مولا در تضاهم در رازش این اهم همونی که لزوم باشه بذار چیز نگفته، اگه قرض اهمش اباهه بود حتما میگفت. پس باز این نظر قرض نشد، قرض مولا در واقع برای جاهلین همون لزوم، قرض اهم مولا برای جاهلین همون لزوم بمونه.
خب ما همین که میگید ممکنه، یعنی نمیشه استناد کرد دیگه.
نه یعنی اگر این نبود حتما مولا میگفت با هر رو گفت باید باید پاشه شما باید از دیون دست داره، من میگه نگفته بس کش میشه قرض اهم بشه اون لزوم بوده برای جاهلی بله
نگفت
قرض میشه
نه دیگه. قرض اباهه یعنی چی؟ یعنی مولا این اباهه لا اقتضاییه، مولا به ما گفته تقلید عالم واجب است، تطبیقش به عالم و اعلم این دیگه کاری نداریم ما با این. خب نه، این مثالی که ما زدیم کلن اباهش لا اقتضاییه، یعنی وقتی که مولا میبینه که تقلید عالم ملاک داره، حالا اینکه شما از آی زید ام بک هم این دیگه تخییرش عقلیه.
علم که
نه میدونم، میگم اگر واجب شرعی تقلید عالم باشه و سیر اغلا تقلید عالم باشه و مولا هیچی نگه نقض غرض نکرده،
یعنی نسبت نسبت به اعلام و عدم اعلام اباحه باشه.
نه اباحه، این اباحه که اباحه عقلیه، ما میگیم همیشه تخییر در موارد وجوب واجب چیز میشه تخییر چی؟ تخییر عقلی. تخییر عقلی یعنی وقتی مولا میگه نماز بخون، این که اینجا بخونی اونجا بخونی تو مدرسه بخونی تو منزل بخونی، کی میگه تو مجازی؟ عقل میگه دیگه، نه اباحه شرعی.
درست. اینجا اگر قرار باشه اون تصویر اون آزادی که مکلفی داشته باشه در هر تولدان هر عالمی، اگر او برای مولا اهم باشد از این دوزن که او قرار برای خود شده داشته، حتما مولا این رو برای مولا
بود. اصلا مولا آزادی دنبال آزادی نبود، مولا دنبال ملاک بود. چی ملاک داره؟ صرف الوجود ملاک داره.
الان تصویر ملاک واقعی است که اینا برای خودشون تصویر کردن، تصویر از بین بردن با این سیرشون.
وقتی که مولا حکم میکنه، مولا به دنبال آزادی که نیست، مولا به دنبال ملاکه. میبینه صرف الوجود ملاک داره، صرف الوجود واجب میکنه. دیگه ملاک صرف الوجوده،
ملاک برای واجب کردن هست آنه.
نه دقت کنید، وقتی مولا میگه یه لیوان آب بیار، ملاکش چیه؟ ملاکش رفع تشنگیه دیگه. این رفع تشنگی ملاکه. چرا نگفت برو اون لیوانو بیار؟ ما رفع تشنگی بود دیگه، فرق نمی کرد. همچی ملاکی وجود نداره. به خاطر این میگن که این صرف الوجوده دیگه. نگه مولا دوتا حکم کرده، یه حکم وجوب کرده، یه حکم اباحه کرده. اون اباحهش عقلیه. مولا ملاکشو دیده در صرف الوجوده، صرف الوجودو دستور داده. خب یه استدلال دیگه آیه صدر مطرح میکنن، اون استدلال هم خدمتتون عرض کنم. آیه صدر میفرماین که ظهور حالی مولا دلالت بر رضایت مولا میکنه. ظهور حالی که ما از سکوت استفاده میکنیم، اگر یه سیره عقلایی بود و معاصر با معصوم بود و در مرعا و مسمع و منظر امام بود، اما با این وجود امام هیچی در ارتباط با این سیره مطرح نکردند. اگر یه سیره ای بود، این سکوت امام میشه ظهور حالی امام، این ظهور حالی امام دلالت بر رضایت امام میکنه. پس ظهور حالی خودش دال بر رضایت است و از این جهت ما میتونیم از ظهور حالی امام امضا و رضایت امام رو کشف کنیم. من بذارید توضیح بدم سلام تمام بشه. در ارتباط با ظهور حالی آن میفهمن که دو تا مسیر برای استکشاف از ظهور حالی وجود داره. یک، این که ما از ظهور حالی اطمینان به رضایت پیدا میکنیم. مثلا میگن اگر فرزندی به طور مثال تصرف در اموال پدر میکنه در برابر پدر، پدرش هم هیچی نمیگه، حتما راضیه دیگه، هیچی نمیگه، داره خودکار پدر رو برمیداره، کاغذ پدر رو برمیداره، پدر هم هیچی نمیگه. این اطمینان به رضایت ایجاد میکنه. امام هم ساکته، مردم در برابر امام دارن در حوزه شریعت و در ساحت شریعت یک کاری رو انجام میدن، امام هم سکوت کرده، خب اطمینان پیدا میکنیم، امام راضیه. خب این حجیتش به چی بستگی داره؟ به همون اطمینانه بستگی داره. پس چون ما اطمینان به رضایت امام پیدا کردیم، اطمینان هم حجت، این ظهور حالی موجب اطمینان شد، اطمینان هم که حجیت داره، پس از این جهت میشه حجت. این یک تقریبه. تقریبه دوم اینه که امام ساکت است و سکوت که میگیم بهش ظهور حال، ظهور در رضایت دارد و ظهورات هم حجت است. پس این صغرای ظهورات میشه. خب چرا این ظهور حالی حجته؟ چون ظهورات حجته. خب حالا ادعی گردن ظهورات که باز خودش به سیره عقلا حجته، باز این ظهور حجته برگشتش به همون سیره عقلا کرد، یعنی یه دوری پیش اومد. بعد در جواب گفتن که خب مشکلی نداره، ولی او از اون سیرهای عقلایی است که یقین داریم شارع امضا کرده. به این جواب دقت کنید، میگن این که هر چیزی به سیره عقلا برگشت شما بگید این که مشکل دار شد، نه، این جواب نمیشه. خب یه سیره عقلایی اگر دلیل خاص بر امضاش باشه، حجیتش دیگه تمامه، بعد به وسیله اون میتونیم بقیه سیره ها رو حجت کنیم. پس صرف این که این برگشتش به سیره عقلاست، دیگه نگید ما سیره عقلا که اول کلامه، تو چجوری باز به سیره عقلا استناد میکنی؟ میگه سیره عقلایی که بر ظاهر قائمه دلیل خاصه بر حجیت وجود داره، یا یقینه به حجیتش داریم که امضاش برای ما دیگه قطعیه، اون سیره رو یقین داریم که امضا شده و کاشف از رأی معصومه. بعد سیره های دیگه ای که نمیدانیم و چه کار کنیم؟ میگه با ظهور حالی استدلال کنیم. من دو تا تقریب برای این مطرح کردم، یکی این که ما از ظهور حال مطمئن میشیم، اطمینانم که خودش حجته. نکته دوم اینه که ظهور حال خودش یه مصداقی برای ظهور است و حجیت ظهورات هم ثابته. خب این استدلال دوم یک قاعده و مقدمه‌ای داره و اون اینه که ظهور حالی یکی از سقریات و حجیت ظهوراته. این یه چیزیست که بین فقها ما بحثه. فقها ما بحث میکنن این حجیت ظهورات حجیت ظهورات کلام است یا نه، حجیت ظهور چه حال است و چه مقال است. که وقتی ما میگیم ظهور حجته، حتی ظهور حال هم حجته یا ظهور حال حجت نیست. یک اختلافی است که فقها وجود دارن. تو فقه هم چند جا آقایون اینو بحث کردن که میگن ظهور حال حجته یا ظهور حال حجت نیست. میدونید آیه صد از اون کسانی است که به حجیت ظهور حال اعتنا داره. پس در این که ظهور حال از مصادیق و سقریات و حجیت ظهورات باشه، این محل خلاف خودش باید اثبات بشه که اصلا ظهور حالی یکی از سقریات و حجیت ظهوره. پس ما فرض کردیم سیره عقلایی بر حجیت ظهور تامه، امضایش قطعیه، ولی اینکه ظهور حال از سقریات و حجیت ظهور باشه این محل بحثه. حالا ما اینطوری مفروض گرفتیم، آره آیه صد رو بقیه هم اشاره میکنیم. خب چون سیره رو به صورت عام بحث بکنن، بعد وقتی شما ظهورات رو میگید، خود ظهورات سقریات مختلفی داره، بعضیش سیره یقینیه بعضیش مشکوکه مثل ظهور حال. از این جهت پس بحث سیره چون مبنای اون قصه است مقدم برای بحث. آره ایشون هم سیره و غلا رو تام میدونه در اون قصه. خب در ارتباط با ظهور حال سه تا رأی عمده وجود داره. یک رأی اینه که نه، ظهور حال حجت نیست الا اونجایی که موجب حصول اطمینان بشه، اون خود اطمینان حجت. این یک نظره. نظر دوم اینه که نه، ظهور حال هم ظهور دیگه. وقتی گفتیم ظهورات حجته، ظهور حال هم حجته، چون این هم یه ظهوره. ظاهر حال شما این بود که جایز است کسی جلو چشم شما کتاب شما رو برداشته داره ورق میزنه، خب اگر راضی نبودید میگفته آقا کتاب منو بذار کنار. پس ظهور حال شما هم حجته مثل ظهور قال شما. خب اینم نظر دوم. نظر سوم تفصیله. آقایون میفهمن ما یه جاهای ظهور حال و حجت میدونیم ولی یه جاهای حجت نمیدونیم. کجا حجت میدونیم؟ میگن اون ظهور حالی که در حوزه ظهور مقاله ما حجت میدونیم. مثل چی؟ میگیم ظهور حال متکلم در این بود که جدی حرف میزد، یا آقا یه حرفی زده میگیم که خب شاید شوخی کرده، میگه نه آقا اصلا قیافش به شوخی نمیخورد. این که ظهور حال متکلم در جد است شده بنمایه اصالت الجد. اصالت الجد بنمایه او عبارت است از همین که ظهور حال هر متکلمی در اینه که داره جدی حرف میزنه و هزل نمیگه. گفتن این ظهور حالهایی که به ظهور مقال برمیگرده اینا رو ما حجت میدونیم و غیر اینو حجت نمیدونیم. ادهی هم گفتن که نه، ما ظهور حال در موارد خاص به دلیل خاص حجت میدونیم. دو تفسیر رو دو مدل کردم، یکی ظهور حالی که در حوزه ظهور مقاله، یکی هم ظهور حالی که دلیل خاص بر حجیتش داریم. آره در اطمینان این بحث وجود داشت، من بنابر مبنای اونایی که دیگه اطمینان. البته حالا متأخر المتأخرین من اطمینان حجت میدونم. حجیت عقلایی براش قائل. متأخر المتأخرین ما هم حقیقتا هم حجیت قطع هم عقلایی دونستیم دیگه ما. ایاتون باشه پارسال گفتیم دیگه، گفتیم حجیت قطع هم عقلاییه، حالت قطع عقلایی نه قطع شخصی، یه همه چیزش عقلایی شد، بقیه هم حجیت دیگه. البته خب این بحث در حجیت اطمینان بود. آره اطلاق مقام ولی برای استظهار از کلامه، هر چیزی که برای استظهار از یه گفته ای باشه ولو ظهور حال باشه معتبره. چرا؟ چون اون دلیلی که میگه ظهور کلام حجت است، ظهور کلام و هر ظهوری که منجر به ظهور کلام میشه و این سیره عقل است. آره مثل همین سکوت امام که دلیل بر حجیت سلوک عملی مردم سیره عقل است. نه ما دیگه از لفظ استفاده نمی کنیم ولی نه 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 اون که هر چیزی رو پس به لفظ برمیگردیم، گفت که اونطوری ما همه دنیا رو به هم میتونیم وصل کنیم، اینطوری که شما میگید همه دنیا رو به هم میشه وصل کرد و اصلا با وصل است نفس. چون ما برای وصل کردن آمدیم نه برای فصل کردن. خیر انشاءالله. بسیار خوب. حالا من نکنید اینا هر کدوم یه بحثی داره دیگه، ما چون در جای خودش باید به تفصیل بیشتری بپردازیم اینجا نمیگیم، ولی ظهور حالی جای کار داره. من چون نمیدونم سرچ کنن رفقا خود ظهور حال اگر پایان نامه نشده باشه، حداقلش پایان نامه سطح 3 هست و حد اکثرش پایان نامه سطح 4. اصلا حجیت ظهور حال اینو نمیدونم، شاید کسی کار کرده باشه، برید سرچ کنید، اگه کار نکرده باشن بحث قشنگیه، موارد زیادی هم داره. مثلا یه بحثش اینه که ظهور حال چیه. آقای خوبی در یه جایی در فقهشون میفهمن اگر کسی همینطور حالش یعنی عادتش اینه که هر وقت خلاصه میخوابه بلند میشه وضو نداره میره وضو میگیره، حالا شک میکنه که وضو داره یا وضو نداره، یقین سابق هم نداره، ایشون میگن ظهور حالش در اینه که وضو داره، ولی میگن ظهور حالش معتبر نیست، ایشون برای بی‌اعتباری مثال میزنن، ولی این رو به عنوان یه ظهور حال تعریف میکنن. خود صغرای ظهور حال هم محل بحثه. ظهور حال یعنی چی؟ یعنی حال ما این بود که ما هر وقت خلاصه بی وضو میشدیم وضو میگرفتیم، پس این ظهور حالی در این که ما وضو داریم این معتبر یا معتبر نیست؟ در ناحیه فعل. ولی اینو بهش بگیم ظهور حال، این یه بحثه که اصلا این صغرای ظهور حال هست یا نیست، ولی آقای خویی رو صغرای ظهور حال میدونن. خواستم بگم این بحث ابعاد مختلفی داره. خب حالا برگردیم، من تا حالا تقریب میکردم، حالا میخوام استدلال کنیم. ما عرض کردیم که ظهور حال معصوم، همین که دید و ساکت شد، ظهور حال معصوم در چیه؟ در اینه که امام معصوم راضیه به این سیره است. خب چرا سکوت امام معصوم این ظهور حالو داره؟ ما باید اول ببینیم که چرا از سکوت معصوم این ظهور حال رو کشف میکنیم. آیا این ظهور حال غیر از اینه که امام معصوم حافظ دین، حامی دین، آمر به معروف، مبلغ، هادیه، غیر از اون حرفایی است که زدیم که میگید ظهور حال معصوم دلالت بر این میکنه. اگر اونهاست باید ببینیم که امام معصوم وظیفه‌ای برای تبلیغ بیان امر معروف نهی از منکر چیزی داشته، خواهی اینا نبوده که ظهور حالش دلیل بر رضایت نیست. فرض کنید یک کسی در برابر شما برای یه بیماری قرص میخوره، شما نه متخصصید، نه پدرید، نه ولید، نه مدیرید، هیچ نسبتی با اون ندارید، چیزی هم نمیگید که آقا این قرصی که میخوری تو تحقیق کردی، پرسیدی، سوال کردی. اینجا میگیم ظهور حال شما اینه که راضید به این قصه، ربطی به ما نداشته. ما خیلی از اعمال در برابر ما انجام میشه، ما هیچی نمیگیم، ولی معناش هم رضایت نیست. اینکه شما بگید ظهور حال معصوم در اینه، چه اطمینان چه ظهورات. پس باید شما یه چیزی رو اثبات کنید که بر اساس این ظهور حال درست بشه. و اون چیه؟ و اون این که معصوم وظیفه بیان داره، وظیفه ارشاد داره، وظیفه تبلیغ داره، نکنه نقض غرض. اما حرفایی که قبلا گفتیم دیگه، یعنی باید یه شأنی، یه جایگاهی، یه چیزی برای معصوم اثبات بکنید، حداقل بگید یه آدم خیرخواه میفهمه دارن مردم به اشتباه میرن دیگه، یه آدم خیرخواه اون حس خیرخواهی و نفع بودنش اقتضا میکنه که خلاصه جلو اینا رو بگیره. خب از اینجا اجازه بدید به یه روایاتی اشاره کنیم که دیروز عرض کردم. به هر حال این شأن معصوم مسئله مهمیه که ما تو این بحث ببینیم که شأن معصوم اینو اقتضا میکنه یا اقتضا نمیکنه. یعنی حداقل باید یه چیزی ما درست کنیم که ظهور حالو بسازیم، حالا ببینیم که اون ساخته میشه یا ساخته نمیشه. ما یه روایاتی داریم که ائمه در اون روایات معتقدن که به هر حال وظیفه ما بیان احکام نیست و ممکنه که ما در بیان حکم ساکت باشیم. از یکی از روایاتی که دلالتش خیلی روشنه صحیحه وشائه، عن ابی الحسن، عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال سمعته یقول، من شنیدم که حضرت رضا علیه السلام میگفتن، قال علی ابن الحسین علیه السلام، که حضرت سجاد میفرمودن علل ائمه من الفرض ما لیس علی شیعتهم، بر ائمه از واجبات چیزهایی است که بر شیعیان اونها نیست، و علی شیعتنا ما لیس علینا، شیعیان ما هم یه واجباتی دارن که بر ما واجب نیست. امرهم الله عز و جل ان یسالونا، بر اونها واجبه که از ما سوال کنن. این وجوب سوال بر شیعیان ما هست، بر ما نیست، ما که واجب نیست سوال کنیم. بعد خدا فرموده فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، این جلد 27 صفحه 65. خدا فرموده فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، از اهل ذکر بپرسید اگه نمیدانید. فامرهم ان یسألون، خدا دستور داده که اونا از ما سوال کنن. بعد حضرت میفهمن ولیس علینا الجواب، اما وظیفه ما جواب دادن نیست. ان شئنا عجبنا و ان شئنا امسکنا، ما اگر بخوام جواب میدیم، اگر هم نخوام جواب نمیدیم. خب این که شما گفتید امام هادی، امام مبلغ، امام عامر به معروف ناهی از منکر، همه اینا رو گفتید. امام میگه نه تنها این که من اگه دیدم ساکت شدم، من وظیفه گفتن ندارم، حتی اگه شما سوال کردید من وظیفه گفتن ندارم، چه خواسته که سوال نکردید. اگه شما به ما مراجعه کردید و سوال از مسئله شرعی کردید، ما وظیفه جواب دادن نداریم، چه خواسته که شما یه عملی بکنید از ما هم سوال نکنید. حالا بذارید چند تا حدیث بخونم بعد. چی میفهمید؟ تو این روایت نداره که اون چیه؟ شیعه ائمه بله.
شیعه
یعنی مسلمین باشون دنها شده ورد شیعه نام آورده شیعه مدیه یعنی کفت شیعه و نحوه روایت معلا عن الوشا. یه روایت دیگه است، اولی صحیحه بود. جدی بگم یا شوخی بکنم؟ شوخیش یه که خب چند جلسه فقه نیومدید گفتیم عدتمون است، شوخیش. بسیار خوب. و نحوها روایت و معلا عن الوشا قال سألت الرضا علیه السلام عن قوله تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون فقال نحن اهل الذکر و نحن المسئولون قلت فانتم المسئولون و نحن السائلون قال نه قلت حق علینا ان نسألکم قال نه قلت حق علیکم ان تجیبون قال لا. پس وظیفه ما این هست که از شما بپرسیم؟ ازت فهمیدم بله. وظیفه شما هست که جواب ما رو بدین؟ نه، وظیفه ما نیست که جواب شما رو بدین. زاکه الینا، حضرت فرمودن این به ما واگذاره. ان شئنا فعلنا و ان شئنا لم نفعل. اگه خواستیم جواب میدیم، اگر هم نخواستیم جواب نمیدیم. اما تسمع قول الله تعالی هازا اتاونا فمنون او امسک به غیر حساب. نه دیگه، اون صفحه 65 بود، این 64 همون جلد 27 یه صفحه قبلش تو همون بابه. و من اول باید آدرس بگم، این تقصیر من بود. جلد 27 صفحه 64 دقت کردید؟ این کوتاهی من بود، باید میگفتم آدرسو. حضرت فرمودن اما تسمع قول الله تعالی، نشنیدی قول تا خدا رو؟ هازا اتا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. این لطف الهیست به ما، خدا به ما این اختیار رو داده که ما لطف کنیم در حق شما، فمنون جواب سوالتون رو بدیم، او امسک به غیر حساب یعنی لطف نکنیم به شما. پس وظیفه ما جواب دادن نیست. خب وقتی امام میفهمن وظیفه ما جواب دادن نیست، خب شما چجوری میگه از سکوت امام میفهمیم امام راضیه؟ امام میگه تو سوال بکنی من ممکنه جوابتو ندم، بعد چی؟ حالا عمل بکنی از منم سوال نکنی، من بیام بهت بگم که اشتباه داری رفتار میکنی. و روایاتی از این دست مکرر، ما روایات مختلف داریم. همین بابی که اینجا هست چندین روایت دیگه هم، اون روایت ابوبکر حضرمی رو هم بیارید عزیز، همین بابی دیگه رفتید بیرون، همین بابی روایت ابوبکر. مقتضی چی باشه؟ مشیت یه منطقی داره، درسته. البته نها کنید این که حضرت فرمود که فنون او امسک به غیر حساب، یعنی کاملا در اختیار ماست. مثل این که خدا به شما پولی داده میگه به هر کی خواستی ببخش، به هر کی هم نخواستی نبخش. که کدوم قاعده عقلی؟
خداوند هر کی را بخواهد وارد جهنم، هر کی را بخواهد در مشیت زاویه‌ای داره که زاویه‌اش هست، خدای زاویه‌اش بعد رفتن دیگه بعد رفتن نمیگه.
حالا من عرض کردم که اون ذیلش ظهور در این داشت که به هر حال خدا یک امکاناتی در اختیار ما گذاشته که هدیه ایست به ما، ما اگه خواستیم به شما میگیم، اگه نخواستیم هم نمیگیم. نه معمولی نداره اون روایت ضراره رو. حالا من امروز فرصت نمی کنم بر شما بخونم که اومد خدمت حضرت، دفترش هم باز کرد، قلمش هم آماده کرد و خلاصه سوالی از امام کرد، امام جواب ندادم. دفترش رو بست و قلمش رو گذاشت تو جیبش، گفت من اینقدر بلدم که این حق شماست که اگه خواستین جواب بدین، اگه نخواستین جواب ندین. اینو میفهمم، بلدم. یعنی حالا به هر حال امام به هر دلیلی مصلحت نمیدونستن، ولی زراره گفت که من اینقدر رو میفهمم که اگه شما خواستید میگید، اگرم نخواستید نمیگید. این حقشون هست.
مثلا
آره حالا اون روایت هم میخونم چند از چند جهت اون روایت قشنگه. یکی اصحاب ائمه با دفتر قلم میرفتن، اینطوری نبودن که همش مستن آزاد باشن بیان بشینن، حتما دفتر قلم داشتن مینوشتن. حالا دفتر قلم لپتاپ هم جای او رو لعله بگیر. خب این روایت ابوبکر حضرمی هم نرسیدم، فردا میخونم که این روایات در حقیقت هم امر به معروف هم نهی از منکر هم تبلیغ همه اینها رو خواهد گفت. بسیار خوب. این روزها اتفاقاتی در کشور میفته، بعضی از رفاها گفتن که به هر حال اظهار نظری بشه، خب دل هممون به درد اومده و میاد و شدیداً از این اتفاقات ناراحتیم. بحث ناامنی، بحث ریخته شدن خون افراد مظلوم بیگناه، نیروهای مدافع امنیت و سیجیای عزیز، و خب به هر حال همه از این جهت ناراحتیم و متأثریم. در این رابطه خب بصیرت مردم، هوشیاری نخبگان، فرهیختگان مسئله خیلی مهمی است. شما دیدید حضور دیروز مردم در تشییع جنازه اینها واقعا حضور بسیار شکوهمندی بود و انسان رو خیلی امیدوار میکرد به این که خب مردم پای نظامشون، پای انقلابشون، پای آرمان‌ها و ارزش‌هاشون هست. و به نظر میاد که همون که رهبری فرمودن، بحث جهاد تبیین مسئله مهمی است. به هر حال هیچ کسی نیست در کشور که در حقیقت منکر نابسامانی باشه. تورم، فقر، تبعیض، فساد، رانت، همه اینها وجود داره، ولی به هر حال طالب اصلاح این قضیه، این آشوب و اختشاش و اونم اهانت به مقدسات و آتش زدن مسجد و ریختن خون بیگناه، و این با هیچ عقل سلیمی سازگار نیست. امیدواریم که انشالله خدا این فتنه رو از شر کشور ما دفع و دور کنه و انشالله به ما بصیرتی بده که بتونیم به درستی تصمیم بگیریم، عمل کنیم و انشالله کل مشکلات از جامعه شیعه ما رخت بر ببنده و همچنین مسلمان ها و شیعیان در تمام عالم. و امیدواریم که مشکلات کشورم به خوبی انشالله اصلاح بشه، مسئولینم یه فکر جدی برای اصلاح امور بکنن که انشالله یه رضایت نسبی در قاطبه یه مردمی که پای این نظام بودن. ما گاهی وقتا این شرح حال بعضی از این شهدا رو آدم میخونه خیلی دلش به درد میاد که اینا در عین یک زندگی ضعیف با مشکلاتی که اگه کسی داره از مسائل اقتصادی و مشکل میناله، حقش بود همین عزیزی که اومده داره دفاع میکنه بناله. یعنی اینقدر تو این شرایط زندگی میکردن اما با وجود این پای ارزش‌های دینیشون بودن. امیدواریم که یه فکر جدی هم بشه که صدای اعتراض به حق مردم شنیده بشه، یعنی باز مسئله بر نگرده مثل قبل، و انشالله این فتنه هم دفع و دور بشه. عرض کردم این بحث جهاد تبیین هم بحث مهمیست. امیدواریم خدا به همه ما کمک کنه. صلواتی ختم کنید.